از سری درس های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. 59 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. از حوادث سال 8 حادثه حنین است. پیامبر اسلام پس از فتح مکه رهسپار حنین میشود، اما هنگامی که مکه را فتح کرد و 15 در مکه اقامت گزید، یک نفر به عنوان معلم احکام شرع معین کرد و یک نفر هم به عنوان فرماندار. معاذ بن جبل مأمور شد برای مردم اونجا احکام اسلام و معارف بیاموزد و قرآن را تعلیم کند، همچنان که عتاب ابن عسید یک جوان خردمند هم به عنوان فرماندار مکه برگزیده شد. پیغمبر اکرم در انتخاب افراد به دنبال سن و سال نبود، به دنبال لیاقت و شایستگی بود. شاید در آن زمان برگزیدن یک جوان و فرماندار کردن یک جوان بر یک جمعیت های کثیر از نظر منطق امروز کار عجیب و غریبی بود، اما پیغمبر اکرم در نظام اسلام روی فکر و اندیشه و تدبیر و سیاست ارج می دهد و رضا معاذ بن جبل این مرد آگاه از قرآن و احکام به عنوان معلم دین در مکه ماند و امور سیاسی مکه هم به عتاب ابن عسید سپرده شد. بعدن خودش رهسپار سرزمین حنین گشت. هنگامی که پیغمبر اکرم مکه را ترک می کند و به سوی حنین می رود، تاریخ می گوید 12,000 سرباز مسلح زیر پرچم بود. 10,000 نفر آنان کسانی بودن که از مدینه ملازم رکاب حضرت بودن و در فتح مکه 2,000 نفر از قریش تازه مسلمان به پیغمبر اکرم پیوستن و رهبر این 2,000 نفر به ابو سفیان واگذار شد، یعنی ابو سفیان دشمن، ابو سفیان لجوج و عنود، و فرمانده این 2,000 نفر به ابو سفیان تازه به ظاهر مسلمان واگذار شد. حالا مصلحت چه بود که پیغمبر اکرم رهبر این 2,000 نفر را بر دوش ابو سفیان بگذارد؟ فعلا مطرح نیست، اما با مطالبی که در باره فتح مکه بیان شد علت این مطلب هم به دست می آید. پیغمبر اکرم از این طریق می خواهد در این فرد احیاء شخصیت کند، ایجاد مسئولیت کند تا لااقل از شر او در این سفر در امان باشد. یک چنین ارتش یا یعنی 12,000 نفر زیر پرچم در اون زمان کاملا بی سابقه بود و شاید تا امروز پیغمبر اکرم دارای چنین ارتشی نبوده. عظیمترین ارتشی که پیغمبر اکرم در این 8 سال ترتیب داده بود همون ارتشی بود برای فتح مکه و آنها از 10,000 نفر تجاوز نمی کردن. الان در اینجا تعداد به 12,000 رسیده است. اتفاقا هنگامی که چشمی یکی از یاران پیغمبر اکرم بر این جمعیت افتاد این جمله را گفت، گفت ما هرگز از کمی نفرات شکست نخواهیم خورد. چرا؟ زیرا نفرات ما چند برابر دشمن است که در سرزمین حنین زندگی می کند. او اشتباه کرده بود، خیال میکرد که عامل پیروزی کمیت و فزونه افراد، در حالی که از نظر منطق قرآن مایه پیروزی مسئله کمیت نیست، مسئله ایمان و اعتقاد به جنگ و اهداف جنگ. ولذا قرآن مجید مکرر بر مکرر روی ایمان تکیه می کند، می فرماید و کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. چقدر جمعیت های کم به خاطر دارای ایمان بر جمعیت های زیاد پیروز شده ان. در آیات دیگر روی صبر تکیه می کند، صبری که پشتوانه آن ایمان باشد و چنین می فرماید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. ای رسول گرامی، تو و افرادی که پیرو تو هستند برای نبرد کفایت می کند. ای پیامبر به مؤمنان برسان که 20 نفر از آنان برابری با 200 کافر می کنند و 100 نفر از افراد مسلمان بر 1,000 نفر از افراد کافر پیروز می شوند. چرا؟ ذالک به انهم قومان لا یفقهون. نکتهش اینه، اینها جمعیتی هستند مؤمن به هدف، مؤمن به خدا، هم شهادت را برای خود حیات می دانن و هم بقا را، هم در بقا برای خود اعتقاد به حیات دارن و هم در شهادت. کسی که مرگش برای او حیات باشد و به اصطلاح معتقد به زندگی در دل مرگ باشد، این به هر قیمتی شد پیروز می شود. ورزا این جمعیت هنگام حرکت مورد داوری یک نفر از اصحاب پیامبر اکرم شد و فکر کرد فزونی می تواند کارساز کارایا باشد. اما گذشت زمان و در این جنگ این مطلب ثابت شد، مسئله کمیت نیست، مسئله ایمان است. همچنان که در این درس سرگذشت هنین بیان خواهد شد، این کثرت به خاطر غرور کثرت و فریب کثرت کار را از پیش نبرد، در اثنا شکست خورد، بعدن در سایه افراد با ایمان و تدبیر پیغمبر اکرم این جمعیت مجدداً پیروز شد. پیغمبر اکرم به حرکت خود ادامه داد و قرآن مجیدم در این آیه از حرکت پیغمبر اکرم و نبرد پیغمبر اکرم و کمک های الهی خبر داد. قرآن مجید می فرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین از اعجبت کم کسرت کم فلم تغن انکم شیعا. رسول گرامی خدا شماها را یعنی مسلمانان را در نقاط مختلفی کمک کرده، مخصوصا از هنین نام میبرد. اشاره به همین جریان میکند که هنگام حرکت بعضی از یاران خدا فکر کردن که کثرت و فزونی جمعیت مؤثره. قرآن میفرماید از اعجبت کم کثرت کم، فزونی شما را فریب داد اما به درد نخورد، بلکه رحمت حق و کمک های غیبی حق و به اصطلاح امداد های غیبی توانست شما را در این نبرد مانند نبرد های دیگر فیروز گرداند. حالا پیغمبر اکرم به حرکت خود ادامه می دهد، اما قبل از حرکت ناچار است کسب اطلاعات کند. در تمام قسمه هایی که پیغمبر اکرم دارد، مسئله کسب اطلاعات یکی از کارهای مهم به پیغمبر اکرم است. کرارن عرض کردیم که در این نبردها چند مطلب را پیغمبر اکرم کاملا رعایت میکرد. یک، کسب اطلاعات. دو، مسئله غافلگیری دشمن. سه، مسئله استتار در حرکت. باید پیغمبر اکرم از نیروی دشمن، اردوگاه های دشمن، تعداد آنان، وسائل رزمی آنان آگاهی های کاملی به دست بیاورد. و اتفاقا دشمن هم از حرکت پیغمبر اکرم، بلکه آمادگی پیغمبر اکرم بر حرکت آگاه بود. پس از فتح مکه جنب جوشی در مناطق قبایل حوازن و ثقیف به چشم می‌خورد. سران این دو قبیله با هم در تماس بودند و حلقه اتصال این دو گروه جوان سلحشوری بود به نام مالک ابن عوف نصری. این جمعیت نشست و برخاست کردند، با خود فکر کردند که بهترین راه برای پیروزی این است پیش از اون که سپاه اسلام به سراغ آنان بیاید، آنان به استقبال ارتش اسلام بروند و تا اونها از جای خود تکن بخورن، این جمعیت با بکار بردن نیرنگ خاص نظامی ضربت مهلکی بر اونها بزنن. به اتفاقا آمدن از میان خود یک جوان 30 ساله بیباک بیپروا را به نام مالک ابن عوف به عنوان فرمانده دو گروه برگزید. نه تنها در این جنگ این دو قبیله با هم متحد شده اند، قبایل حوازن و ثقیف، بلکه قبایل دیگر که در حقیقت همه اینها پیره های مختلف از یک ریشه ان، قبیله هایی به نام بنی هلال، قبیله نصر، قبیله جشم، همه اینها یک اتحادیه نظامی تشکیل دادن و به صورت یک واحد ضربتی در آمدن. این جوانی را که به عنوان فرمانده برگزیدن یک نظریه خاصی در این باره مطرح کرد. نظریه این جوان این است که این مردان هنگامی که به سوی جنگ می روند، زنان احشام خود را هم پشت سر خود قرار دهند. این جوان با خود فکر کرد که اگر این افراد زنان و اموال خود را پشت سر خود ببینند، برای حفظ این زنان و اموال تا جون دارن مبارزه می کنن، یعنی برای حفظ زنان و اموال با ثبات پایداری کاملی نبرد می کنن و هرگز عقب نشینی نمی کنن، اندیشه عقب نشینی را به مغز خود راه نمی دهن. فرمانده گفت تمام این قبائلی که در این اتحاد دیگه نظامی شرکت کرده ان و علیه اسلام قیام کرده ان باید چنین کنند، احشام خود را و زنان خود را پشتر خود بیاورن، اینها در پشت جبه باشن که به خاطر آنان تاج مردیشون بدهن و فرار نکنن. این مسئله از نظر ظاهر فریبنده بود، اما در میان این دشمن یک پیرمرد سال خورده و آزمون دیده و تجربه دیده بود. این جوان را گرفت، با او به مشاجره پرداخت، گفت از نظر اصول نظامی انکار مطروده. اون نتیجه انکار این است که اگر مردان مغلوب شدن، همه زنان و ما یملک ما برایگان در اختیار ارتش اسلام قرار گیرد. این چه منطقی است که ما زنان کودکان اغنام خود را هم پشتر خود بیاوریم که اگر خودمون نابود شدیم همه اینها یک دست در اختیار دشمن باشد؟ اما این جوان مغرور، این جوان بی تجربه، تنها سرمایه اش بی پاکی و بی پروایی او بود، این سخن این پیرمرد سال خورده را رد کرد. گفت تو پیر شده ای، معلومات نظامی خود را از دست داده ای، راه پیروزی همین است، باید در مغز این افراد اندیشه فرار نباشد. و این در صورتی عملی است که زنان و کودکان و احشام خود را پشتر خود ببینند، راه فرار برای آنان نباشد. دشمن با این تاکتیک خاص حرکت کرد، قبل از آن که پیغمبر اکرم حرکت کند، به این جمعیت ها در منطقه خود ببیند، اینها زودتر حرکت کردند. الان خواهم گفت در کجا سنگر گرفتند. در اینجا یادآوری کنم، امیر مؤمنان در یکی از خطبه های خود چنین می فرماید: فوالله ما غزی قوم فی اقردارهم الا وقد زلو. فرمود هیچ جمعیتی در خانه خود بنشیند، دشمن بر او هجوم بیاورد، اون جمعیت نابود و خار و ذلیل می شود. قبل از آنی که دشمن بیاید، شما باید به سوی دشمن حرکت کنید. در حقیقت این یک اصل نظامی که هر جمعیت در خانه خود بنشیند و طرف هم نکند، این محکوم و مغلوب میشه. این جمعیت هم بر این اصل عمل کردن. قبل از آنی که سپاه اسلام آنان را دستگیر کند، بر سر آنان بریزد، اینها به استقرار ارتش اسلام در آمدن و در نقطه ای که عرض میکنن سنگر گرفتن. حالا پیغمبر اکرم کسب اطلاعاتش چگونه است؟ افسری را به نام عبدالله اسلمی برای کسب اطلاعات از تجهیزات و منویات دشمن و خط سیر آن گسیل داشت. او در تمام لشکر دشمن به گردش پرداخت و اطلاعاتی در اختیار پیامبر نهاد. اگر پیغمبر اکرم کسب اطلاعات میکرد، فرمانده دشمن هم به عنوان مالک، او هم سه نفر جاسوس از طریق خاصی روانه سپاه مسلمانان کرد تا اطلاعاتی به دست بیاورن و هر سه نفر به سوی مالک برگشتن، در حالی که دلی پر از رعب و هراس داشتن. فرمانده دشمن آگاه شد از فزونه ارتش اسلام و تجهیزات فوق العاده آن، رو کرد به جمعیت خود، گفت ما باید کمی جمعیت و ضعف روحیه خود را از طریق اعمال نیرنگ نظامی و طبق اصل قافل گیری جبران نماییم. تصمیم گرفت با یک حمله ناگهانی ارتش اسلام را دچار هرج و مرج کند، نظم واحدها را به هم بزند، تدبیر فرماندهی سپاه اسلام متزلزل شود. یک جمعیت کم اگر بخواهد با یک جمعیت زیاد نبرد کند، یکی از طرقش همینه. ایجاد هرج و مرج در میان ارتش، نظم واحدها به هم بخورد، تدبیر فرماندهی متزلزل گردد. این بهترین راه هست بر پیروزی که یک جمعیت کم بر یک جمعیت زیاد. ولذا حرکت کرد از حوازن، یعنی از اون منطقه زندگی خود حرکت کردن، در انتهای دره‌ای که گذرگاهی به سوی منطقه حنین بود فرود آمده. دقت بفرمایید ببینیم تاکتیک دشمن در این حمله بر سپاه اسلام چی؟ همینطوری که یادآور شدم از اون منطقه حرکت کردن در انتهای دره‌ای که گذرگاهی به سوی منطقه حنین بود فرود آمدن. فرمانده دشمن دستور داد که تمام سربازان در پشت سنگ‌ها و صخره‌ها و شکاف کوه‌ها و در نقاط مرتفع حواله این دره مخفی شوند. همین که ارتش اسلام وارد این دره عمیق و طولانی شد، همه اینها از مخفیگاه خود بیرون بیایند، واحدهای اسلام را زیر رگبار تیر و سنگ خود قرار دهند، سپس گروه خاصی به ترتیب از کوه فرود آیم و مسلمانان را در پناه تیراندازان خود از دم تیر بگذرانند. بسیار برنامه اعجاب‌انگیز در آن زمان بود. این برنامه دشمن آمد در شکاف کوه‌ها پشت سنگ‌ها و صخره‌ها مخفی شد و منتظر ورود دشمن بر این دره عمیق و طولانی. هنگامی که مسلمانان وارد این دره می شوند و از همه جا بی خبر، اینها از مخفیگاه‌ها در آیند و مسلمانان را از دم تیغ بگذرانند و این هم به ترتیب معجم. اکنون ببینیم پیغمبر اکرم در حرکت چی می کند. رسول گرامی از قدرت و لجوجه دشمن آگاه بود. پیش از اون که مکه را ترک کند، صفوان ابن امیه را خواست 100 زره از او به عنوان آریه مضمونه گرفت و شخصا خودش 2 زره بر تن کرد. کلاه خود بر سر نهاد. بر اثر سفیدی که به او هدیه کرده بودم سوار شد، اما این بار خودش در پشت سر ارتش اسلام حرکت کرد. ارتش اسلام شق را در دهانه همین دره عمیق و طولانی به استراحت پرداخت. هوا هنوز کاملا روشن نشده بود که یک تیره از مسلمانان، یک جمعیت از مسلمانان، یعنی قبیله بنی سری که فرماندهی آن مربوط به خالد ابن ولید بود، وارد این گذرگاه حنین شد، یعنی این دره عمیق و طولانی. قسمت اعظم ارتش اسلام در داخل دره بود. یک مرتبه صدای تیرها و فریاد مردان جنگجو که در پشت سنگها کمین کرده بودن، حراس و وحشت عجیبی در دل مسلمانان به وجود آوردن و تیر مانند رجبار بر سر صورت اونها باری. گروهی در پناه همین تیراندازان به سربازان اسلام حمله بردند. این نوع غافلگیری اونچنان ارتش اسلام را سراسیمه و وحشت زده کرد بی اختیار پا به فرار نهادم. خود مسلمانان بیش از دشمن به بی نظمی و به هم زدن صفوف کمک کردند. منافقانی در سپاه اسلام بود، ستون پنجم در سپاه اسلام بود، خصوصا همون جمعیتی که تازه اسلام آورده بودن از این جریان خوشحال شده. در تاریخ دارد ابو سفیان یک مرتبه به یارانش گفت مسلمانان تا لب دریا باید فرار کنم. یک منافق دیگر گفت سه باطل شد. سومی گفت کار اسلام یک سره می شود، پیامبر در این گیر دار باید ببینیم چه کرد که چراغ توحید و مشعل فروزان اسلام بار دیگر نور پاش شد. دشمن از بالا حمله می کند، تیر می بارد. سپاه اسلام به بی نظمی دچار شده، تدبیر فرماندهی در واحده ها به هم خورده. پیغمبر اکرم هم در آخر سپاه است از جریان آگاه شد. پیغمبر اکرم یک لحظه با خود اندیشید که اگر تأخیر کند محور تاریخ دگرگون می گردد و اجتماع بشر مسیر خود را عوض می کند، یعنی سپاه شرک بر سپاه توحید پیروز می شود. از این جهت بر روی همان مرکب آن اثر سیوی با صدای بلند گفت یا انصار الله و انصار رسوله، انا عبدالله و رسوله. ای یاران خدا و یاران رسول خدا، من بنده خدا هستم و پیامبر شما هستم، کجا می روید؟ این جمله را گفت، سپس با مرکب خود به سوی میدان نبرد که سربازان مالک آنجا را جولانگاه خود قرار داده بودند و گروهی را کشته و می کشتن حرکت کرد. در حرکت پیغمبر اکرم گروه فداکار گرداگرد رسول خدا را گرفتن. در میدان گروه فداکار نام امیر مؤمنان عباس ابن عبدالمطلب، فضل ابن عباس و اسامه ابن زید و ابو سفیان ابن الحارث که پسر عموی پیغمبر اکرم بود از آغاز نبرد اینها با پیغمبر اکرم بودن و از نگهبانی پیغمبر اکرم چشم فرو نبسته بودن. پیغمبر حرکت کرد، این گروه فداکارم گرداگرد پیغمبر اکرم او را از شر دشمن حفظ کند. بعدر پیغمبر اکرم به عموی خود عباس که صدای رسا و برندی داشت مأموریت داد که او صدا بزند و چنین بگوید ای گروه انصار که پیامبر و یاری کردی، ای کسانی که زیر درخت معینی بیعت با رسول خدا کردی، کجا می روی؟ این پیامبر است، این رسول خدا. صدای عباس در این دره پیچی مسلمانان یک نقطه اتکایی باز یافتن که فهمیدن پیغمبر اکرم در اون نقطه است. تشتت کم کم جای خود را به اجتماع داد، در اونجا کم کم جمع شدن، نظمی پیدا شد و اجتماع مجدد پیش آمد. یعنی اگر پیغمبر اکرم حرکت نمی کرد این بی نظمی به تمام معنا در این دره حاکم بود. حرکت پیغمبر اکرم و صدای پیغمبر اکرم و صدای عباس با اون صدای رسا سبب شد به نقطه اتکایی به وجود آید. مسلمانان به فهمن که نور خدا و نور توحید در این نقطه ها. ندای پیاپی عباس که سلامت پیامبر و خبر می داد موجب شد فراریان با ندامت و پشیمانی عجیبی به سوی پیغمبر باز گردد و صفوف خود را در برابر دشمن منظم و چهل هزار گوسفند، 4000 وقیه نقره در اختیار گرفت. وقیه در لغت عرب یک وزن خاصی که در حقیقت هر وقیه به اصطلاح امروز می شود 213 گرم. پیغمبر اکرم همه اینها را دستور داد ببرند در نقطه ای به نام جعرانه بگذارند. فعلا موقع تقسیم غنایم نیست. اون هم لشکری که فرار کرده بعدن پیغمبر اکرم اینها را جمع کرده، نباید به این زودی غنایم در میان آنان تقسیم شود. همه این غنایم با 6000 اسیر و 24000 شتر و 40000 گوسفند و 4000 وقیه نقره که عرض کردم هر وقیه 213 گرم است، همه را ببرم در نقطه ای به نام جعرانه حفظ کنم و افرادی را برای حفاظت آنان گمار. علاوه بر این دستور داد اسرا را در خانه های مخصوصی جای دهم تا برود طائف، بعدا بیاید تکریف اسرا را معین کند. اکنون از نبرد هنین که نبرد عبرت‌انگیز و نبرد پندخیز بود فارغ شدی، اما رسول گرامی در اینجا نباید جنگ را پایان دهد، زیرا همینطوری که یادآور شدی دشمن با دادن 6000 اسیر پا به فرار گذاردن، به پناهگاه های خود رفتن. پناهگاه های آنان نقطه هاییست به نام اوتاد، نخله، مخصوصا اکثریت آنان به دشهای طائف فرار کردن و در اونجا سکنا گزیدن. پیغمبر اکرم باید این دشمن را تعقیب کند تا به طور روشن خلع سلاح کند. رسول گرامی دستور داد سربازان اسلام حرکت کنند به سوی طائف. طائف یکی از شهرهای ییلاقی و حاصل خیز حجاز در جنوب شرقه مکه به فاصله 12 فرسنگی آن قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا 1000 متر است و لذا شهرستان طائف بر اثر داشتن هوای لطیف و باغات و نخلستانهای فراوان مرکز گروه افراد خوشگذران حجاز بود. الانم طائف چنین است، هنگامی که جمعیت بخواهد در تابستان به یک لاغ برود میروند طائف. نقطه طائف یک لاغی مردم مکه، قبیله ثقیف که یکی از قبائل نیرومند و پر جمعیت عرب بود در این شهر زندگی میکردند. اعراب سلیف از جمله کسانی بودند که در نبرد حنین بر ضد اسلام حرکت کرده و پس از شکست سپاهش به شهر خود که دارای دژهای محکم و مرتفعی بود پناهنده شده بودند. پیامبر گرامی برای تکمیل پیروزی دستور داد که باید فراریان نبرد حنین تعقیب شود. به دو افسر از افسران خود، یکی به نام ابو عامر اشعری دیگری به نام ابو موسی اشعری، مأمور جسدار که آنان با گروهی از سربازان اسلام به منطقه اوتاس برون که بخشی از دشمن فراری در اونجا گرد آمده بود. هنگامی که این جمعیت فراریان را در آن منطقه تعقیب کردن، فتمنده نخست جان خود را در این نبرد از دست داد، اما فتمنده دوم بر دشمن پیروز شد و دشمن را در آن منطقه پراکنده کرد. رسول گرامی هم با باقی مونده سپاه رهسپار طائف شد. باید در این مسیر اون نقطه هایی که پناهگاه دشمن است ویران گردن تا نقطه اتکا و پناهگاهی برای دشمن نگذارد. نقاطی که برای دشمن فراری نقطه اتکا بود یکی اوتاس بود. این به وسیله ابو موسی اشعری ویران شد و دشمنان پراکنده شدند. پیغمبر اکرم هنگام حرکت به طائف در مسیر خود به دژ مالک یعنی اون جوان فرمانده آتش افروز جنگ هنین برخورد کرد، اونجا را با خاک یکسان کرد. اگر پیغمبر اکرم دژ مالک را تخریب کرد جنبه انتقامی نداشت. این به خاطر یک اصل نظامی که نباید در پشت سر برای دشمن نقطه اتکایی و پناهگاهی بگذارد. پیغمبر اکرم حرکت کرد، ستونهای مختلف سپاه اسلام هم حرکت کردند و اطراف شهر طائف را اردوگاه خود قرار دادند. اما دژ طائف دژ بسیار مرتفع و بلندی، دیوار محکمی دارد، برج‌های مراقبت آن کاملا بر خارج قلعه مسلط است. محاصره دژ از طرف ارتش اسلام شروع شد ولی هنوز حلقه محاصره تکمیل نشده بود که دشمن با رگبار تیر از پیش روی سربازان اسلام مانع شد و گروهی در همان لحظه جان خود را از دست داد. پیامبر گرامی دستور داد که ارتش اسلام عقب نشینی کند و اردوگاه خود را در نقطه ای قرار دهد که از تیرت دشمن دورتر است. معلوم می شود اون نقطه ای را که به عنوان اردوگاه برگزیده بودن به اجازه پیامبر اکرم و تصویب رسول خدا نبود. فرمانده اونجا را برگزیده بود. هنگامی که مذر را که این نقطه روشن شد و روشن گشت که آسیب پذیر است، پیغمبر اکرم فرمود باید اردوگاه را عقب ببرید که از تیرت دشمن دور باشد. اردوگاه منتقل به یک منطقه دور شد. حالا باید ببینیم پیغمبر اکرم برای گرفتن این دش چی می کند. سلمان فارسی در این جنگ حاضره. سلمان فارسی که در حقیقت از تدابیر نظامی آگاهه و مسلمانان در جنگ خندق از اندیشه او کمک گرفتن و اگر پیغمبر اکرم خندق نمی‌کرد، یعنی اون برنامه ای را که سلمان فارسی پیشنهاد کرد عملی نمی کردن، برای مسلمانان کار مشکل تر می شود. سلمان فارسی در اینجا باز یک تدبیر نظامی دارد که تاریخ اسلام متذکره. ارشد رسول گرامی این دشمن دارای چنین دژی، قلعه عظیمی، دیوار پهن دارد و بلند، برج‌های مراقبت آن کاملا بر ما مسلط، به نزدیکی این قلعه رفتن کار مشکلی، راه پیروزی اینه منجنیق نصب کنی و دژ دشمن را سنگ بارانش کنی. اکنون باید ببینیم کاربرد منجنیق در جنگهای اون رو چه بود. آنچه از مطالعه تاریخ استفاده می شود، منجنیق در نبردهای اون رو کار توپخانه امروز را انجام میداد. افسران اسلام با راه نمایی سلمان منجنیق را نصب کردند. تاریخ میگوید مدت 20 روز برج‌ها و داخل دژ دشمن سنگباران شد. اما دشمن در برابر این عملیات حاد جنگی ساکت ننشسته به تیراندازی خود ادامه می دادن و گاه بیگاهی آسیبهایی بر سپاه اسلام می رسندن. در اینجا بد نیست ریشه تاریخی این مسئله را به دست بیاوریم. اکنون سؤال می شود ارتش اسلام از کجا با منجنیق آشنا شد؟ منجنیق را کجا ساخت و کاربرد اون را چگونه آموخت؟ در اینجا ناچاریم یادآور شویم مسلمانان منجنیق را در فتح خیبر به دست آوردند. هنگامی که مسلمانان یکی از قلعه های خیبر را فتح کردند، بر چند منجنیق دست یافتند و رضا رسول گرامی اون منجنیق را همراه خود به طائف آورده بود. کاری که سلمان کرد این منجنیق را دستکاری کرد و راه نصر و کیفیت بهرهگیری از اون را به مسلمانان آموخت. تاریخ میگوید پیامبر اسلام مقارن با نبرد حنین و طائف افسری را به نام طفیل ابن عمرو دوسی برای کوبیدن بتخانه های قبیله دوس اعزام کرد و او مأموریت خود را انجام داد. هنگام بازگشت با 400 سرباز که همگی از جوانان قبیله خود او بودن و با یک منجنیق و یک افواده جنگی در طائف به حضور پیامبر رسید. بعید نیست که پیغمبر اکرم از همین منجنیقی که این مجاهد دوسی از دشمن به غنیمت گرفته بود نیز استفاده کرده باشد. بنابراین پیغمبر اکرم از دو جا بر منجنیق دست یافته، یکی در جنگهای خیبر، یکی هم هنگامی که این افسر رفت برای کوبیدن بتخانه ها منجنیقی را همراه خود آورد. نه تنها منجنیق، یک افوابه جنگی هم همراه خود آورد و به حضور پیغمبر اکرم در طائف رسید و پیغمبر اکرم از این دو منجنیق و منجنیقهای دیگر که ممکن است در این اثنا به دست پیغمبر اکرم رسیده است بهره ها گرفت. مسلمانان به راه نمایی سلمان منجنیق را نصب کردن، سنگ باران میکنن، اما دشمن کاملا استوار و بردبار پابرجا. باید نقشه دیگری بریزن، برنامه را عوض کنن تا دشمن تسلیم شود. شورای نظامی تشکیل شد، فرماندهان اسلام نشستن با هم مشورت کردن در پیروزی بر دشمن چه کنن. یه نقشه دیگر علاوه بر نقشه منجنیق یک نقشه دیگر گفتن کاری کنیم که دیوار قلعه را بشکافی. اینجا ناچارن از ابزارهای های جنگی استفاده کنن و با ایجاد شکاف در دیوار دش و ورود سپاه اسلام به داخل آن کار به نتیجه برسد. اما شکافتن این دیوار با مشکل بزرگی روبرو، زیرا تیراندازان دشمن از برجه ها و سایر نقاط دش مانند رکبار بر سر واحدهای سپاه اسلام می‌ریزد و کسی را یارای نزدیک شدن به دیوار نیست. اما باید ببینیم چگونه از این ابزارهای جنگی استفاده کردن و ابزارهای جنگی آن زمان چه بوده. ابزارهای جنگی در آن زمان به صورت ناقص در ارتش‌های منظم جهان آن روز وجود داشت. ابزارهای جنگی در آن زمان از چوب می‌ساختند و روی آن را با پوست کرفتی می پوشانیدن و سربازان قوی نیرومند در داخل آن قرار می گرفتن و به سوی دش حرکت می کردن و در پناه این ارزابه چوبی که روی آن پوست هست دیوار دش را سوراخ می کردن وارد قلعه می شدن تا سربازان اسلام با کمال رشادت از این وسیله جنگی استفاده کردن، مشغول شکافتن دیوار دشت شدن، اما دشمن کار کرده و تجربه دیده و آزبان دیده، پار آهنهای گداخته و مفتولهای آتشین بقلوی این افرابه ها ریختن، پوشش افرابه سوخ، سقف آن منهدم گشت، دیگه سربازان آن آسیب دیدن و از ادامه این کار منصرف شدن. ولی باید توجه نمود که در جنگ یک برنامه های دیگری هست که به کار بستن آن کمتر از شیوه های نظامی و جنگی نیست. و گاهی پیغمبر اکرم از ضربه های اقتصادی و روانی نتیجه میگیره. هنگامی که پیغمبر اکرم ملاحظه نمود که از به کار بردن ارزابه های جنگی نمیتواند بر دژ مسلط شود و منجنیقم نمیتواند این دژ را تسلیم کند، تصمیم گرفت با به کار بردن ضربه های روانی و اقتصادی از قدرت دشمن بکاهد و آنان را تسلیم کند. همینطوری که یادآور شدیم، گاهی ضربه های روحی و اقتصادی به مراتب بالاتر از ضربه های جسمی و بدنی. سرزمین طائف سرزمین نخل و سرزمین انگور بود و در میدان حجاز این سرزمین به حاصل خیزی معروف است. مردم طائف در پرورش و تربیت نخلها و تاکهای خود رنجهای فراوانی کشیده بودند و علاقه شدیدی به حفاظت و بقای آنها داشتند. همه آنان در دژ مختفی بودند و از خود دفاع می کردند، در حالی که باغهای آنان بیرون دژ بود، نخلستانها و تاکستانهای آنها خارج از قلعه بود. رسول گرامی برای تهدید پناهندگان دژ اعلام کرد که اگر پناهندگان دژ به مقاومت و پایداری خود ادامه دهند، باغهای آنان دستخوش فنا و نابودی خواهد بود. اما دشمن به اخطار پیغمبر اکرم توجه نکرد، زیرا پیغمبر اکرم را می شناخت که رسول گرامی پیامبر رؤوف و مهربانی هرگز از این راه وارد نمی شود. ناگهان یک مرتبه دیدن رسول گرامی دستور داد که باغ‌ها را منهدم کنن، نخل‌ها را ببرن، موها را قطع کنن. در این موقع داد فریاد التماس استغاثه دشمن برن شد و از همان دژ از رسول گرامی خواستن به احترام قرابت و خویشاوندی که میان آنان و حضرت هست از این کار منصرف شود. با اینکه پناهندگان دژ طائف آتش افروزان نبرد حنین بودند، در حالی که رسول گرامی در این نبرد عزیزانی را از دست داده بود و این جنگ به قیمت گرانی برای او تمام شده بود، خواهش دشمن را پذیرفت و سیمای مهر و عطوفت خود را در صحنه نبرد که صحنه خشم و غضب است به دشمن نشون داد و به یاران خود دستور داد که از بریدن درختان صرف نظر کنند. مسلماً در اینجا یک سؤالی مطرح است که آیا پیغمبر اکرم این دستور که داد که موها را قطع کنند، نخلها را قطع کنند، آیا این یک دستور جدی بود یا جنبه تهدیدی داشت؟ آیا حقیقت بود یا یک تاکتیک؟ مسلماً پیغمبر اکرم که کراراً به سربازان خود دستور میداد که هیچگاه درختها را قطع نکنید، آبها را آلوده نکنید، یک چنین پیامبر عظیم و شان یک چنین دستور جدی نمیدهد، بلکه این دستور یک دستور تهدیدی بود. رسول گرامی به خاطر همین هدف که دستورش دستور تهدیدی بود، هنگامی که آنان از پیامبر اکرم خواهش کردند که از بریدن درخت ها صرف نظر کند، پیغمبر اکرم کنار رفت. رسول گرامی در اینجا آخرین برنامه را به کار برد. نه از رابطه جنگی مؤثر شد، نه سنگ باران کردن گشت، نه تهدید قوم به وسیله قطع موها و نخلها. آخرین شیوهی که پیغمبر اکرم در این 25 روز به کار برد این بود: قبیله سقی جمعیت ثروتمند و مالداری بودند، غلامان کنیزان زیادی در اختیار داشتند. پیامبر برای کسب اطلاعات از اوضاع داخل دشت و اندازه قدرت و آمادگی دشمن و ایجاد اختلاف در آن گروه متشکل یک برنامه ریخت. دستور داد ندا کنند هر کس از بردگان دشمن از دژ خارج شود و به ارتش اسلام پناه آورد، او آزاد است. پیغمبر اکرم در این برنامه دو بهره برد: اولا در میان جمعیت متشکل ایجاد اختلاف کرد، ثانیا در این فرصت گروهی از غلامان بردگان از دژ خارج شدند و با مهارت کامل گریختن به مسلمانان پیوستن. در این زمینه پیغمبر اکرم از آنان بازجویی کرد، روشن شد که افراد دژ به هیچ قیمت حاضر به تسلیم نیستند و اگر این جنگ یک سال ادامه پیدا کند، آنان از نظر آب و غذا در مضیقه نخواهند بود. هنگامی که بازجویی ها چنین نتیجه بخشید، پیغمبر اکرم تصمیم گرفت جنگ را در اینجا خاتمه بخشد و در فرصت دیگر با مردم طائف برنامه‌ای داشته باشد. حالا ببینیم بعد از این جریان پیغمبر اکرم چه کرد، غنایم چه شد، جنگ چگونه پایان پذیرفت. این انشاءالله در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.